سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در نتیجه حمله هوایی که اخیراً در بادغیس صورت گرفت 5 فرد ملکی کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از تصمیم مجلس سنای این کشور در مورد تبرئه از اتهامات وارده استقبال کرد. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش ها در مورد اختطاف یک شهروند آمریکایی در آن ولایت تحقیق می کنند. حرکت مردمی برای صلح امروز در مراکز ولایات زابل و کندوز راه پیمایی می کنند. شاروال سابق یک شهر کوچک به حیث نامزد حزب دموکرات از ایالت آیوا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش ها در مورد اختطاف یک شهروند آمریکایی در آن ولایت تحقیق می کنند. مجله نیوزویک و شماری از رسانه های دیگر آمریکایی گزارش دادند که مارک فریریکس 57 ساله، قراردادی سابق آمریکایی، روز جمعه گذشته در ولایت خوست توسط شبکه حقانی ربوده شده است. طالب منگل سخنگوی والی خوست دیشب بر رادیو آزادی گفت: ما همچنین گزارش ها را شنیده ایم، اما در این مورد هیچ معلومات نداریم. ارگان های امنیتی و کشفی ما معلومات جمع آوری می کنند که آیا این واقعه رخ داده یا صرف یک آواز است. طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفتند که در این مورد معلومات ندارند. وزارت خارجه آمریکا میگوید از این گزارش آگاهی دارد، اما از تبصره بیشتر در مورد خودداری کرده است. هیئت حقیقت‌یاب گزارش یافته ها در مورد کشته شدن عبدالستار غوربندی را با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شریک ساخت. این هیئت شام دیروز در ارگ گفته است تلاش کرده تا ابعاد مختلف این رویداد را به طور همه‌جانبه بررسی کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در مورد نتایج بررسی هیئت حقیقت‌یاب جزئیات داده نشده، اما گفته شده این هیئت جزئیات یافته هایش را به زودی در یک نشست خبری ارائه خواهد کرد. عبدالستار غوربندی، معروف به عامر ستار، قمندان سابق جهادی وابسته به حزب جمعیت اسلامی، با 4 تن دیگر یک ماه قبل شب هنگام در منطقه خیرخانه در کابل کشته شدند. عبدالستار غوربندی در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی حمایت کرده بود. حرکت مردمی برای صلح امروز در مراکز ولایت زابل و کندوز راه پیمایی می کند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت بر رادیو آزادی گفت:
اعضای مردمی صلح در دو ولایت، در زابل و در کندوز، راه پایماهی دارند. در این راه پایماهی از طرفین جنگ میخواد باید آتش بس اعلان کنه و صلح کنند. دیگه ما باید در این جنگ قربانی ندهیم، ما باید در این جنگ کشته نشویم و از مردم تقاضا داریم دیگه تکوت را بشکنند و صدا را بلند کنند.
این حرکت قبل از راه پایمایی در ولایت شمال افغانستان، راه پیمایی های مشابه را در ولایت هرات، نیمروز، فراه، هلمند، اروزگان، کندهار، بلخ، سمنگان و بغلان را اندازی کرده بود. حرکت مردمی برای صلح در اوایل سال 1397 شمسی بعد از یک حمله انتحاری خونین در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ایجاد شد. در نتیجه رویدادهای جداگانه 3 زن در ولایت سرپل کشته شدند. غلام جیلانی ابوبکر، قمندان امنیه ولایت سرپل، ناوقت پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
با تاسف در مو ساحه پنشیر اون مرز از بین طالبا و پوسته های ما در فیرای پراگنده یک خانم سنش به سن 17 ساله به اسم فرزانه به شهادت رسیده.
به گفته آقای ابوبکر یک زن دیگر در قریه بیشباغ مرکز ولایت سرپل در اثر لطوکوب کشته شده و جسد یک خانم دیگر در منطقه کرک عربیه یافت شده است. از آغاز سال 1398 شمسی تا اکنون این نهمین مورد قتل زنان در ولایت سرپل است که در ریاست امور زنانیان ولایت ثبت می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شاروال سابق یک شهر کوچک به حیث نامزد حزب دموکرات از ایالت آیوا در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. پیت بوتیجیج، شاروال سابق شهر ساوت بند ایندیانا 26.2%، سناتور برنی ساندرز 26.1%، سناتور الیزابت وارن 18% و جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا 15.8% آرا را به دست آوردند. پیت بوتیجیج که در سال گذشته به حیث شاروال چهارمین بزرگترین شهر ایندیانا در سطح ایالات متحده آمریکا شناخته شد، 38 سال دارد و نخستین همجنسگرای علنی است که در تاریخ آمریکا در رایگیری مقدماتی نامزدی برای ریاست جمهوری این کشور پیروز می شود. از سال 1996 میلادی به این سو هر نامزد که به حیث نماینده حزب دموکرات در ایالت آیوا انتخاب شده، در مرحله نهایی نیز به حیث نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شده است. رئیس جمهور رومانیا از صدر اعظم این کشور که مدت کارش به پایان رسیده خواسته است حکومت جدید را تشکیل کند. کلاوس یوهانس این خواست را روز پنجشنبه یک روز بعد از آن مطرح کرد که پارلمان رومانیا به حکومت اقلیت راست میانه اوربان رای عدم اعتماد داد و در نتیجه حکومت از هم پاشید. رئیس جمهور در رومانیا در صورت میتواند پارلمان را منحل کند که دوبار تلاش برای ایجاد حکومت جدید در ظرف 60 روز به ناکامی بیانجامد. اوربان و یوهانس گفتند خواستار برگزاری انتخابات قبل از وقتند. و خبر آخرین که پلیس اوکراین یک فرد مظنون به حریق موتر هلینا تریشوک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را دستگیر کرده است. موتر هلینا تریشوک به تاریخ 29 ماه جنوری در شهر لویو اوکراین با آتش کشیده شد. بر اساس گزارش برنامه تلویزیونی اسکیموس، فرد دستگیر شده شهروند اوکراین است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید
تاسفانه در ولسوالی مقر ولایت بادغیس تعداد 5 تن است به شمول یک خانم و 4 کودک در یک حمله هوایی جان خود را از دست داده.
آیا هنوز هم بازارهای سنتی در افغانستان وجود دارد؟
یکی بازار پنجشنبه است، یکی بازار دوشنبه است. در دو بازار از ولایت کاپیسا، منشیر، سالنگ، ولسوالی بگرام، حتی از کابل هم مردم میاد بازار سید خیل اشتراک میکنه.
گزارشی هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا از تصمیم مجلس سنای این کشور در مورد تبرئه وی استقبال کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید.
مدت 5 سال میشم شوهر ما که یک جای سفر میکرد که دیگه جای میره، وقتی که از سفر میامد هیچ مسئولیت احساس نمیکرد که آیا امی خانم مریض است به چی ضرورت داره. امیش او یک مرد بی احساس بی عاطفه، او میخواست که ساعت خودش تیشه و بس دیگه.
پروگرام آشیانه هم آماده ای نشر است.
مکتب می رفتم، پدر و مادر مزرعی می کرد، من مکتب نمی رفتم، می رفتم با سلفی ها و دوست ها و پیسه می دادند که می گفت بری کورس بریم، پیسه را می گرفتیم خرچ می کردیم، از این خاطر محروم شدیم در مکتب.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید یافته های این کمیسیون نشان می دهد که در نتیجه حمله هوایی که اخیراً در ولایت بادغیس صورت گرفت، 5 فرد ملکی کشته شدند. قبل از این والی بادغیس به رادیو آزادی گفته بود در اثر انفجار یک ماین در خانه یک قمندان طالبان در ولسوالی مقر این ولایت 6 عضو خانواده وی کشته شدند. رسیدن تلفات به افراد ملکی هنوز هم یک نگرانی جدی در افغانستان است. بر اساس گزارش اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال گذشته میلادی بیش از 10,000 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش میدهد.
یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که یافته هایشان نشان میدهد که حمله هوایی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از غیر نظامیان قربانی گرفته است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون دیشب به رادیو آزادی گفت مسئولان ریاست صحت‌عامه بادغیس نیز وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را در این ولایت تایید کردند. آقای مشکور افزود
در ولسوالی مقر ولایت بادغیس تعداد 5 تن است، به شمول یک خانم و 4 کودک، در یک حمله هوایی جان خود را از دست داده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه بالای طرفین درگیر جنگ صدا میکنه که در برنامه ها و تکنیک های جنگی خود افراد ملکی را هدف قرار ندهند. در برنامه هایی که به نام حملات هوایی است دو از دقت بیشتر کار گرفته شود تا افراد ملکی صدمه نمی‌بینند.
مقام های محلی ولایت بادغیس هنوز درباره این یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر چیزی نگفتند. اما پیش از این عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به روز شنبه این هفته به رادیو آزادی گفته بود که در انفجار ماین در خانه یک فرمانده طالبان در ولسوالی مقر 6 عضو خانواده وی کشته شدند.
انفجار است، انفجار خودش از خانه است. این خانه در خود ماینشان انفجار کرده، خودشان ماین جور میکرد و بم جور میکرد، اما خودشان به دست خود کشتن. خودش کماندان است، فامیل خودشان را شهید ساختند.
اما در این حال مرد به نام عبدالوهاب باشنده ولایت مقر ادعا کرده بود که در حمله هوایی 5 کودکش و همسر برادر او کشته شدند. وهاب به خبرنگار رادیو آزادی گفته بود در یک مؤسسه کارگر است. این مرد به رسم اعتراض اجساد قربانیان را به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس آورده بود. حدود 2 هفته پیش از ادعای تلفات افراد ملکی در ولایت بلخ نیز گزارش شده بود. صدها تن به تاریخ 25 ماه جنوری در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان خواندند دست به مظاهره زده بودند. معترضان گفتند در حمله هوایی بر یک خانه در منطقه باکی این ولسوالی 7 غیر نظامی کشته شدند. سپس حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و وزارت دفاع این کشور گفتند در این باره تحقیق می شود. مقام ها در مورد نتایج این تحقیق هنوز چیزی نگفتند. سخنگویان دفتر شورای امنیت ملی و وزارت دفاع هنگام تهیه این گزارش در دسترس نبودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روز سه‌شنبه این هفته در گزارش تازه گفت که در سال 2019 بیش از 2800 غیر نظامی در این کشور کشته و اضافه از 7900 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار از نهادهای جامعه مدنی خواستار گفتگوهای علنی بین الافغانی شدند. آنها در نشست خبری در کابل از ایجاد نهاد به نام آدرس ملی صلح خبر داده می گویند روند گفتگوهای صلح باید به رهبری افغانها پیش برده شود. اعضای این نهاد تاکید می کنند که برای مشروعیت هر گونه توافق صلح و تعیین آینده نظام سیاسی افغانستان باید لوی جرگه دعوت شود. جزئیات بیشتر را راتب نوری از کابل گزارش می دهد.
شماری از فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی در کابل گرد هم آمدند و برای دادخواهی بر روند صلح نهادی را به نام آدرس ملی صلح ایجاد کردند. اعضای این نهاد به روز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل با صدور اعلامیه‌ای میگویند که مذاکرات بین الافغانی باید به گونه علنی و همه شمول برگزار شوند. در این اعلامیه بر پایان کامل جنگ، خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان، جلوگیری از مداخلات خارجی در امور افغانستان و تعیین سرنوشت سیاسی از طریق تمثیل اراده ملی تاکید شده است. از سوی هم اعضای این نهاد در این اعلامیه گفتند که برای مشروعیت بخشیدن به هر گونه توافق صلح و تعیین آینده نظام سیاسی کشور باید یک لویه جرگه همه شمول دعوت شود. محمد هاشم و حاج از اعضای نهاد آدرس ملی صلح:
به همین دلیل ما پیشنهاد میکنیم که به خاطر مشروعیت هر نوع توافقات و به همین گونه برای حل مسائل مورد اختلاف و تعیین آینده نظام سیاسی یک لویه جرگه واقعی همه شمول و ممثل اراده مردم دعوت شود.
در همین حال شماری از اعضای پیشین گروه طالبان در نشستی در کابل از حکومت افغانستان، امریکا و طالبان میخواهند که از آوردن پیش شرط ها و بهانه ها در برابر روند صلح خودداری کنند. آنان تاکید میکنند که طرف های دخیل در روند صلح افغانستان باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند و به یک نتیجه مطلوب دست یابند. عبدالحکیم مجاهد، عضو شورای عالی صلح و عضو پیشین گروه طالبان:
د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د سیاسي روغې جوړې په حقله دي.
از حکومت افغانستان خواهش میکنیم که از فرصت های پیش آمده برای حل سیاسی قضیه افغانستان استفاده نموده، احساسات و خواهشات مردم را در نظر گرفته و از هر نوع پیش شرط و خواهشات غیر عملی خودداری کرده، فرصت پیش آمده را از دست ندهند.
اما ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، میگوید که حکومت برای دستیابی به صلح اراده جدی دارد.
حرفهای آنها در مورد صلح غیر مسئولانه است. اراده دولت مشخص است. ساختن وزارت صلح در امور صلح اقدام جدی است. آتش بس تنها خواست دولت منحیث نهاد مسئول نه، بلکه خواست مردم افغانستان است.
گفتنی است که تاکنون زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، بیش از 11 بار با نمایندگان طالبان در قطر درباره رسیدن به یک توافق صلح با طالبان گفتگو کرده است. اما تاکنون طالبان و امریکا به توافق نهایی درباره صلح افغانستان دست نیافتند. با این همه حکومت افغانستان بر آتش بس دائمی از سوی طالبان به عنوان پیش شرط برای گفتگوهای بین الافغانی صلح تاکید کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
انوز هم بازارهای سنتی در بخش‌های از افغانستان وجود دارد که در آن تبادله جنس با جنس صورت می‌گیرد. این بازارها در هفته یک یا دو بار برگزار می‌شوند. احمد هنایش به شماری از این بازارها رفته و با نگاه گذرا از چگونگی برگزاری این بازارها این گزارش را تهیه کرده است.
فضای پر از سر و صدای بازار گرم سیدخیل ولایت پروان. اما این بازار به شیوه سنتی به روزهای دوشنبه و پنج شنبه در این محل برپا می شود. در این روز مردم اطراف ولایت پروان فراورده های زراعتی، حیوانات اهلی مثل گاو، گوسفند، فراورده های لبنی، موتر، بایسکل و دیگر اجناس را به این بازار می آورند. خانولا باشنده ولسوالی سیدخیل ولایت پروان است. او با خود گندم و کشمش آورده است و امیدوار است آن را با مواد خوراکی که نیاز دارد تبادله کند و بر روستایش برگردد.
یکی بازار پنجشنبه است، یکی بازار دوشنبه است. دیجا در دو بازار از ولایت کاپیسا، منشیر، سالنگ، ولسوالی بگرام و تا از کابل هم مردم میاد در بازار سیدخیل اشتراک میکنه. زیادتر دیجا گال و لوبیا را میارند که سودا تبدیل میکنن، که مثال برنج و آرد و اینطور چیزا. گندم هم تبدیل میکنن که تک سودای خوراکه. یک نفر مال دو میداشا و شکه و گوسفند نگهداری میکنه، میاره راستی هم در بازار مفروشه و پیسش که دکاندار مثال جگما دما قرارداد میکنه سودا میکنه. دیگه ما شوگا سخن دیگه مدرک نداره، مجبور هستم مال خود گاو خود میاره سودا میکنم، در بدلش مواد خوراکی میگیرم.
این بازارها در بیشتر ولایت های شمال کشور به شمول ولایت های پروان و کاپیسا از زمان های دور رایج هستند، هرچند کسی تاریخ درستی آن را به یاد ندارد. از آنجایی که بیشتر باشندگان ولایت های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنشیر پیشه کشاورزی دارند، منبع اقتصاد خانواده هایشان را فراورده های زراعتی و مالداری محله ایشان تشکیل می دهد. بازار جمالآغا از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا بازار دیگر است که برای باشندگان مرکز و ولسوالی های این ولایت که پیداوارشان را به اینجا بیاورند و در بدل اشیای وارداتی کشور همسایه تبادله می کنند. بابا جان 54 ساله که در دکان کوچک خوراک فروشی اش در بازار جمالآغا مصروف داد و گرفت با مشتریانشان است، میگوید تبادله جنس به جنس در مقایسه با گذشته کم رنگ تر شده است.
سه شنبه بازار می باشه، بازار جمال آقا رسم رواج اناناتشون به این است که غلی دیقانیشون به فروش می رسد. این می چیزا در این بازار عرضه می شه. سابق پختر زمینه چارمغز می ساختن، حال او رواجان نیست. اگر باشم در دهیات می باشه، در روی بازار نیست. در مقابل جنس بگیرن.
هرچند باشندگان محل از برپایی این بازارها خوشنود هستند، اما گاهی هم این بازارها برای برخی‌ها دردسرساز هستند، به ویژه در جاهایی که در کنار آنها جاده‌های عمومی و بزرگراه‌ها هستند. مسافران و رانندگان که از جاده‌ها و بزرگراه‌های استفاده می‌کنند که از کنار این بازارها می‌گذرند با مشکلات همچون راهبندان روبرو می‌شوند. یکی از این بازارها بازار هفتگی قره‌باغ کابل است که در کنار شهرهای پر ازدحام کابل شمال برپا می‌شود. اکنون مسئولان محلی دست به کار شدند تا این مشکل را حل کنند. خواجه حنیف ولسوال قره‌باغ میگوید در نظر دارد تا برای این بازار جایی دورتر در کنار جاده مشخص کند.
اداره شهرولی ولسوالی قره‌باغ و دفاع دادیم که ساعتی که ازگاه تثبیت شده بر اونا جغل اندادی کنند، ساعت مسیر رایشان آماده بسازند برای ای که دیگه بر مردم و بر موتردارای ما مشکل ایجاد نشه.
با این حال یکی از ویژگی‌های بازارهای سنتی این است که بیشتر فراورده‌های زراعتی، مالداری، لبنی و دست‌ساخت‌های مردمان روستایی و بومی در آنها خرید و فروش می‌شوند. از همین رو شماری از افراد شهرنشین نیز علاقه دارند تا برای خریداری خوراکهای طبیعی و اجناس محلی به این بازارها در همان روزهای معین در هفته سر بزنند و اشیای مورد علاقه‌شان را به دست بیاورند و با خود به شهر ببرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
نشریه بزنس انسایدر مطلب نشر کرده زیر این عنوان: گزارش شده است که گروه طالبان یک امریکایی را در افغانستان گروگان گرفتند. بنوشته نشریه بر اساس گزارش، مارک فریریکس 57 ساله قراردادی حکومت امریکا است. در ادامه آمده است هرچند مسئولیت این گروگانگیری را هیچ گروه بدوش نگرفته، یک مقام امریکایی به مجله نیوزویک گفته است شبکه حقانی او را گروگان گرفته است. بنوشته نشریه، گزارش شده است که نیروهای امریکایی در تلاش هستند تا این شهروند امریکایی را که در 30 ماه جنوری گروگان گرفته شد آزاد کنند. نشریه می نویسد در گزارش آمده است که فریریکس در خوست ولایت واقع در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان به چنگ شورشیان افتاده است. بنوشته نشریه، قصر سفید در این مورد تبصره نکرده و وزارت دفاع ایالات متحده هم ابراز نظر در این باره را به وزارت خارجه این کشور راجع ساخته است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده که نامش ذکر نشده به بزنس انسایدر گفته است سلامت و مسئولیت شهروندان امریکا در بیرون از این کشور بالاترین اولویت این وزارت است. بنوشته نشریه، این سخنگوی افزوده است که بیشتر در این مورد تبصره نمی کند. نشریه به مبادله کوین کینگ امریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی با سه رهبر طالبان در ماه نوامبر پارسال نیز اشاره کرده است. نشریه نوشته است مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در آن زمان گفته بود که کشورش گروگانگیری غیر نظامیان بیگناه را نکوهش می کند. بنوشته نشریه، پامپیو اما افزوده بود که ایالات متحده از مبادله زندانیان استقبال می کند. روزنامه لاس آنجلس تایمز در مطلب نوشته است آب برای دهها نقطه اصلی اختلاف میان افغانستان و ایران بوده است. بنوشته روزنامه، در حالی که افغانستان برای تکمیل کردن کار ساختمان بند کمال خان گام برمی دارد، این اختلاف در حال اوج گرفتن است. روزنامه می نویسد انتظار می رود از این طریق 175 هزار هکتار زمین زراعتی در ولایت نیمروز آبیاری و 8 میگاوات برق به این ولایت فراهم شود. روزنامه نوشته است ایران بیش از 30 بند را روی دریاهایی که به افغانستان می‌ریزند ساخته است. به نوشته روزنامه مقام‌های افغان اتهام وارد کردند که ایران تلاش ورزیده به افراد رشوه دهد تا پروژه بند برق کمالخان به تأخیر بیفتد. روزنامه می نویسد بر اساس گزارش ها در سال 2011 یک فرمانده طالبان ادعا کرد که ایران برایش 50,000 دلار آمریکایی پیشنهاد کرده بود تا این بند را منفجر سازد. لس آنجلس تایمز به نقل از سید ولی سلطان والی نیمروز نوشته است ایران فعالیت های استخباراتی زیاد در این ولایت دارد و به گفته او مقام های ایران در مورد بند تشویش دارند.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در قصر سفید از تصمیم مجلس سنای این کشور که او را از اتهامات استیضاع تبرئه کرد استقبال نموده است. آقای ترامپ در باره مخالفانش با خشم سخن گفت و ای گفت کاری که با وی شد نباید با هیچ رئیس جمهوری دیگر آمریکا شود. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم ستار فروغی را می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به گرفتن براءت از اتهامهای استیضاع گفت که از مصیبت وحشتناک جان سالم به در برده است. آقای ترامپ همچنین گفت کاری که با وی شد نباید با هیچ رئیس جمهور دیگر شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی روز پنجشنبه ششم ماه فوریه در قصر سفید شماری از افرادی را که اشخاص بسیار دغل و مفسد خواند متهم کرد که برای کنار زدنش از قدرت تلاش ورزیدند. و افزود کشور بزرگ ما و رئیس جمهور شما توسط برخی از افراد دغل و مفسد در یک مصیبت وحشتناک قرار گرفته بودند. آنها هر چیز ممکن را انجام دادند تا ما را نابود سازند. با چنین کار ملت ما را بسیار بد صدمه زدند. هفته ها پیش و بار دیگر دیروز سیاستمداران و رهبران شجای جمهوری خواه این خرد، شهامت و قوت را به نمایش گذاشتند تا آنچه را که همه می دانند درست است انجام دهند. آقای ترامپ یک روز پس از آن این سخن را گفت که از سوی مجلس سنای آمریکا تبرئه شد. این مجلس که جمهوری خواهان در آن اکثریت هستند به روز چهارشنبه در پایان روند محاکمه استیضاع دونالد ترامپ به رای گیری پرداخت. 52 سناتور در برابر استیضاع رئیس جمهور آمریکا به اتهام سوء استفاده از قدرت مخالفت نشان دادند و 48 سناتور دیگر از آن حمایت کردند. در رابطه به اتهام دیگر مبنی بر ممانعت دونالد ترامپ از بررسی کنگرس، 53 سناتور مخالفت کردند و 47 سناتور دیگر رأی موافق دادند. میت رامنی یگانه سناتور جمهوری خواه بود که رأی مخالف داد. دموکراتان که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را تشکیل می‌دهند، در ماه دسامبر پارسال طرح استیضاع رئیس جمهور ترامپ را به اتهام‌های سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از بررسی کنگرس تصویب کردند. دموکراتان می‌گویند که دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی ماه جولای سال 2019 با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین او را فشار داده بود تا درباره جو بایدن و پسرش هانتر بایدن تحقیق کند. گفته شده که آقای ترامپ ادامه کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را به این تحقیق وابسته دانسته بود. بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال جاری و رقیب سیاسی دونالد ترامپ به حساب می آید. رئیس جمهور ترامپ گفته که هرگز خلافکاری نکرده و اتهام‌ها بر خودش از سوی دموکراتان را دسیسه خوانده است. چک شومر عضو ارشد مجلس سنای آمریکا از حزب دموکرات تصمیم این مجلس درباره تبرئه کردن دونالد ترامپ را بی مفهوم خوانده و گفته که این تصمیم نتیجه روند محاکمه غیر منصفانه است. از سوی دیگر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که این برای همیش ثبت تاریخ خواهد بود که ترامپ به خاطر ضربه زدن به امنیت آمریکا و مخاطر انداختن اصالت انتخابات و نقض قانون اساسی ایالات متحده استیضاع شده است.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
قابل تذکر است که برنامه امروز ولایت به ولایت به ولایت کابل اختصاص داده شده است. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه از ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش ها در مورد اختطاف یک شهروند امریکایی در آن ولایت تحقیق می کنند. هیئت حقیقتیاب گزارش یافته هایش را در مورد کشته شدن عبدالستار غوربندی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شریک ساخت. حرکت مردمی برای صلح امروز در مراکز ولایت زابل و کندوز راه پیمایی می کند. در نتیجه رویدادهای جداگانه 3 زن در ولایت سرپل کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا طی سخنرانیش در قصر سفید از تصمیم مجلس سنای این کشور که او را از اتهامات استیضاح تبرئه نمود استقبال کرده است. شاروال یک شهر کوچک به حیث نامزد حزب دموکرات از ایالت آیوا در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ای امریکا انتخاب شد. رئیس جمهور رومانیا از صدر اعظم این کشور که مدت کارش به پایان رسیده خواسته است حکومت جدید را تشکیل کند. و پلیس اوکراین یک فرد مظنون به حریق موتر خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را دستگیر کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مسئولان اتحادیه خدمات ادویه طبی در ولایت غرب افغانستان میگویند به ارزش بیش از 50 میلیون دلار آمریکایی روی نو کارخانه تولید ادویه طبی در ولایت هرات سرمایه گذاری شده است. این مسئولان از حکومت خواستند تا جلو قاچاق ادویه و تجهیزات طبی مشابه را از خارج از کشور بگیرد تا تولیدات داخلی افغانستان تشویق شده رشد کند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
ده ها قلم دارو در این کارخانه تولید دارو در شرک صنعتی هرات روزانه تولید می شود. میزان سرمایه گذاری در بخش تولید دارو و تجهیزات طبی در هرات در حال افزایش است. عبدالکریم شیرزاد رئیس اتحادیه خدمات داروی ولایت های غربی افغانستان می گوید که 6 کارخانه تولید دارو و تجهیزات طبی در هرات فعال است و 3 کارخانه دیگر نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد.
بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در حال بهره‌برداری در بخش دو، حدود 30 میلیون دلار دیگه سرمایه‌گذاری شده که هنوز به بهره‌برداری نرسیده. بیش از 400 نفر جوانان تحصیل یافته به اونها ایجاد شغل شده که مصروف به کار هستند و تا حدوداً 90 قلمدوا فعلا به هرات تولید میشه.
ولایت هرات بخشی از نیازمندی دارو و تجهیزات طبی افغانستان را تامین می‌کند. به تازگی نخستین کارخانه سیروم افغانستان به هزینه 1 میلیون دلار آمریکایی موسوم به پارسوا در هرات به فعالیت آغاز کرد. رضا عالمی لالی مسئول این کارخانه تداوم قاچاق دارو از کشور پاکستان به افغانستان را برای رشد صنعت دارو زیانبار می‌داند.
دو برابر سه برابر از این جنسی که قانونی وارد میشه قاچاق هم وارد میشه. از خاطر میزان مصرف سیروم در افغانستان سالانه حدودا 100 الی 120 میلیون لیتر است. نظر به او تناسب از ما 5 الی 10% بوده میتونه که ما نیازمندی را در آینده حل کنیم.
مسئولان سی هرات مدعی هستند که تولیدات دارو و تجهیزات طبی هرات از لحاظ کیفیت به درجه بهتری نسبت به تولیدات خارجی قرار دارد. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عمه هرات میگوید که بر اساس دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در قراردادهای نیروهای امنیتی افغان باید تولیدات داخلی دارو و تجهیزات طبی استفاده شود.
به قراردادهای دولتی بر اساس توصیه جناب رئیس جمهور شرکت تدارک کننده ملزم است که دوای تولید وطن هرچه که موجود باشد بگذاره و اگر موجود نمیشه باز دوای خلیجی رو بیاد تدارک بکنه.
قرار است که در آینده نزدیک یک کارخانه تولید دارو به صورت شرکت سهامی با سرمایه‌گذاری اولیه 25 میلیون دلار آمریکایی در هرات به فعالیت آغاز کند تا زمینه برای خودکفایی هرات در بخش تولید دارو فراهم شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. در بخش اول این برنامه زن و زندگی بر موضوع عدم مسئولیت پذیری بسیاری از مردان در برابر زندگی مشترک زن و شوهریشان و در بخش دوم برنامه در رابطه به عدم در نظر داشت حق انتخاب، زوق و سلیقه زن توسط بعضی از شوهرها که حتی لباس و اشیای ضروری زن و فرزند را نیز به زوق و انتخاب خود خریداری میکنند در انگیمی.
من خوش نبودم، متاعن مال خوش نیستم. هر دفعه که پشت شکار میبینم پشتکای من از کالای خود خوش نبود.
دختر به خاطر شریک زندگی خو خونه 20 ساله خوریله میکنه، میای داخل خانه مرد خو به یک امید میای، پس همین مردم بالاخره قدرشناس باشه.
و اینکه این گونه رفتار در برابر زن در خانواده چی پیامدهای مخرب را در زندگی مشترکشان در پی خواهد داشت، همکارم عفیفه ساکب این مطالب را آماده نموده است که یکی پی دیگر تقدیمتان میکند.
هدف از ازدواج و تشکیل خانواده تأمین نیازهای مادی و معنوی انسانها از جمله دستیابی به سکون و آرامش است. دختران در افغانستان خواه ناخواه نظر به عنعنات و فرهنگهای رایج در خانواده ها بعد از عروسی در یک چارچوب و نظام مشخصی که برشان تعیین شده سازگار میشن. اما مردها در دوران مجرد زیستن و هم بعد از ازدواج از آزادی های برخوردار هستند. مثلا گشت و گذار و خوشگذرانی های وقت و ناوقت با دوستان و رفیقانشان و دیر آمدن به خانه را میتوان یاد کرد که حتی بعد از ازدواج هم به او ادامه میدن. فریده باشنده ولایت پروان دی بابت حرفهای دلش را با ما چونین در میان گذاشت.
پیش بودم تو گشت گذار داشت، آلی من مترس در خانه توجه ندارم، دقیقا لطکوب میکنه، میمانه میاره، رفیقاش میاره، اگه من چی کنم؟ اتفاش میگه که حتی میترسم که اولادایم یاد نگیره. روز جمعه هم که به خانه میباشم امو رفیقای خودم میاره، میره همراهش به سایلوچی. دل من میسوزه که من بخوایم که ببرم پیش دکتر، سودا ضرورت میشه نمیاره. میگه بیا بریم همراه من بازار بریم، به طفل لباس کار است یا در خانه سودا کار است. میگم برو من کار دارم.
بعضی از مردها خوش ندارن در آزادی هایشان بعد از ازدواج هیچ نوع قید و شرط باشه. میرویس باشنده ولایت غزنی یکی از این مثال هاست.
تو وقت شده که ما خودمون مثلا رفتیم مزار شریف موندیم، دو شب و سه شب اونجا بودیم، میله کردیم امروی اندیوالای ما دیگه. تو مشکل است که در خانه آدم صبح تا شام یا شامش تا صبح بیاد قطوش تو کوبیش و امر او چیز خوشم نمیاد. در خانه از ما برادرای ما از پدرم از مادرم همشیرون کدوم مشکلی که پیش میشه و هستن کمک میکنن.
بسیاری اوقات بی‌توجهی مرد در برابر خانم و مسئولیت ها چی از جانب مرد باشه و یا از جانب زن، هرچند به ظاهر آنقدر مهم دانسته نشه، اما جرقه اختلاف و مشکلات را در درون زندگی زن و شوهریشان خواهد افروخت و به مرور زمان کار به جاهای باریکتر کشیده خواهد شد. رویا با اسم مستعار که کارمند یکی از دوایر دولتی است میگه از بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی شوهرش در این چند سال پیهم بی‌حوصله و خسته شده.
مدت 5 سال میشه شوهر ما که یک جای سفر میکرد، گاهی دیگه جای میره، وقتی که از سفر میامد هیچ مسئولیت احساس نمیکرد که آیا امی خانم مریض است، به چی ضرورت داره. امیش او یک مرد بی احساس بی عاطفه، او میخواست که ساعت خودش تیشه و بس دیگه، او خرج به من نمیداد. ما تو چی وقت تو بی سر نباش باشم؟ وقتی که میگفتم که این مشکل است، این قسمت میگفتون فامیل ما است، همین بود که باعث جنگ جدار ما شد و ما از این خاطر سرنوشت زندگی ما معلوم شود. دیگه من نمیخوام امروی از زندگی کنم.
اما چگونه میتوان بر استحکام زندگی زن و شوهری شرایط مناسب را به وجود آورد و هم تعادل در روابط خانوادگی و اجتماعی را در اونا رعایت کرد؟ احمد خان یکی از شهروندان کابل از جمله کسان است که با گذشت آمدن 50 سال زندگی تجارب زیادی اندوخته. او میگه
قبل از ازدواج اکثریت پسران در میله ها میرن، گردک ها هستن، هر شب یا هر شب جمعه خانه یکی از دوستای خود هستن. در وقتی که مجرد بود، اموالی که اونا تشکیل خانواده دادن، حس مسئولیت در قبال فامیل خود داشته باشند. این یک چیز واضح است که یک کشیدگی خیلی محکم بین دو فامیل قرار میگیره و جدایی بین زن و شوهر به وجود میاد. البته در اینجا نقش خانم ها هم ای است که شوهرایشان متوجه بسازند، خیلی خونسرد و خیلی صمیمی امرای شوهر خود برخورد کنه. بعض مردهای هستند که تعادل نگاه کردن، فامیل خودم خوش نگاه میکنه، دوستا و رفیقای خودم، حق اولی را فامیلش داره.
قابل ذکر است که گاه بی‌توجهی زن نیز در بابت مسئولیت‌هایش در برابر شوهر و خانواده مشکل افزا بوده می‌تواند. اما خانم معصومه، کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز با تایید سخنان احمد خان، با درک مسئولیت‌های زندگی زن و شوهری در برابر هم، توانستند رابطه سالم و صمیمی مشترک و خانواده خوشبخت داشته باشند.
12 سال از عروسی میشه خودم زندگی میکنم با 3 اولادای شوهرم. مثلا شوهرم که میشه در پاکاری خانه با ما سهم میگیره، وقتی من رخشویی کنم یا کدام کار مشکل در خانه پیش میه، همیشه همراه من کمک میکنه، به خاطر که فرض خود میداند. هرچی که از فامیل زندگی مشترک داریم، بعضی از افراد هستن، مرد اگر همراه خانم خود کمک کنه، میگه که این البته از خانم خود میترسه، تا روزای رخصتی همراه رفیقا و همراه دوستای خود تیر نمیکنه. رفتار که من با اولادایم یا با شوهرم دارم بسیار دوستانه است. بین ما هیچ یکتازی و خودسازی نیست، با هم سودا یک جای میخریم، پولی که داریم به یک جای مصرف میکنیم، هیچ وقت احساس کمبودی نکردیم. خلاصه ما و شوهر مردی ما در مقابل یک دیگه مسئولیت داریم تا فضای خانواده ما خوش و خوشبخت باشه.
ما امیرا ساقب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم، پس میتوانم.
گفتند در همه موضوعات بهتر از حد تعادل را رعایت نمود، اما برعکس بی‌توجهی مرد در مسئولیت پذیری وی نسبت به زن و فرزند. مردان هم وجود دارند که فکر میکنند با به دست گرفتن همه اختیارات مسئولیت هایشان را به خوبی ادا کردند و یا به جا می آورند، در حالی که آگاهانه و یا هم ناآگاهانه بسیاری از حقوق زن را نادیده می گیرند. این که چطور؟ توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب در این باره تهیه نموده است.
حق انتخاب را اسلام به هر شخص داده، چنانچه اعضای یک خانواده به خصوص زنان و دختران خوش دارند اشیای ضروری خانه و لباس و گاه مواد خوراکی را مطابق به ذوق و سلیقه خود داشته باشند. اما بعضن دیده میشه که بعضی از مردان بیشتر به زن و دختران این حق را نمیتن. در بسا موارد دیده شده، چنانچه همیشه خود به بازار میرن و لباس، بود، بکس مکتب و وسایل ضروری خانه را بر خانم خانه و فرزندان خریداری و انتخاب میکنن و به خانه میرن. ای که اعضای خانواده به خصوص زن تا چی حد از این رفتار مردشان راضی هستن یا نه، از خانم فوزیه باشنده ولایت پروان بشنوید.
حالا چه ضرورت که می داشتم شوهرم برمی آورد، من تا بدلم نمی بودم، ایشا هم روش جنجال می کردم، سرش پس می دادم، می گفت پس ببر دکاندار یا نمی گیری یا چیز بزنم کی نمی گیرم. به ذوق خود کالا بخرم، اگه فرش خانه باشه، اگه ظرف خانه باشه، حتی یک گلاسم خوش سرم می خوره، اگه به ذوق خودم نباشه درد قو سرم بد خوردم، همین دلم تنگ می شد.
نفیسه باشنده ولایت غزنی یکی دیگه از زنان است که قائل نبودن ارزش از سوی شوهر به ذوق و انتخاب خود و اطفالش چندین بار با شوهرش درگیر دعوا شده.
شوهرم در روزی رفت برای وشتکا سودا خرید، بود خرید، آورد در پای بچگکم خورد بود، پای بچگک مرا میزد، بچگکم یک جگرخونی که مادر پای مرا ای بود میزنه، رفت پشتوشک آورد، پشتوشکای مام خراب آورد، در ذوق خود پردا مردای مرا خراب گرفت. من خوش نبودم، متاعن مال خوش نیستم، هر دفعه که پشتوشکار میبینم این پیسم رفت، سی که یک چیز سیم نخریدی، وشتکای مام از کالای خود خوش نبود. از آرسی ما 20 سال میشه دمی قدر دل خود به نمیمونه، خورد نیستم، بچم شکر 15 سال سال چیگه به خودم میرم رایت، یک سودای سعی میرم، میگه نه تو چی میکنی، تو میری مردها رو میبینی؟ چند دفعه میاردی ما جنگ و غال مغال کردیم، سریم زی لباس و سریم زی مال خانک میره میخره.
بعضی اوقات امکان داره ارزش و عدم احترام مرد خانواده به خواست و انتخاب زن نوع عقده‌مندی را به وجود بیاره که در چنین حالات شاید گپ به خشونت و حتی جدایی زن و شوهر بیانجامه. نسیمه مولازاده فروشنده صنایع دستی در باغ شهرآرای کابل از تجربه که در این مورد داره سخنان را یادآور میشه.
بسیاری از مجلس ها میبینیم که یک لباس بیاید، یک گل موی یا یک چیز را خانم ها میداشته باشند. اینا را هم علاقه ما پیدا میشه. ما شوق و ذوقی که زن داره مرد نداره. اگونه مو شود، امو خانم خود ببره، امو لباسی که مناسب باشه او را برش بگیره. اگر به جای میباشه، لچ میباشه، با بسیار خوبی او را میتونه متوجه بسازه. اما این که به دل خود میگیره، به زور سر از او میقبولانه، اینه می عقدای رویست که در خانه جار جنجال بسیار برپا میشه. آیست آیست آخرش بلد و کوب به طلاق پیدا میشه.
اما مردان هم وجود دارن که در خرید وسایل و اشیای ضروری، به خصوص اشیای ضروری زن خانواده، با مشوره و احترام به ذوق و سلیقه زن با هم به خرید میرن. با زن و شوهر که در یکی از دکانهای شهر کابل مصروف انتخاب و خرید لباس بودن برخوردم. بشنوین.
نمی مدل با کی هسته؟ اسکندر هستم. یه خانمی ما هسته اینجا آوردم که خود تکا و کلا و این خوش کنه. ما خود نمی پشم که ما می پشم خود یه می پشم به یه خطر یه آوردم.
شما همیشه وقت خرید میکنین ذوق خانمتانه مثلا کسایی که در خانه سونار در نظر میگیرین؟
کلیشه خانه ما کلیشه همون طرف که هر چی که میخوره ذوق خودی میخوره.
زنده باشی. میشه خود معرفی کنین؟
نام من نجیب است، خانم خانه هستم از ولایت قندر. در فامیلی ما با ذوق خود خرید میکنیم. شوهرم اجازه میده که ما خودم بازار برم، خودم خرید کنم با ذوق خود.
چی چیزا رو خوش دارین با ذوق خود بخرید؟
همه چیزا، لباس، بوت، سامان آرایش، خوراک، پوشاک، همه چیز.
حالا شما در دکان اومدین که لباس های افغانی زیاد فروش میشه، کدامش خوش کردین؟
بله، اما چیزی که ما خوش کنم باز یا میگیرن برام.
خوش هستی از بابت؟
بله، شوهر خود بسیار خوش هستی.
تشکر، زنده باشین.
سوال در اینجاست که چرا بعضی از مردها در خرید و انتخاب اجناس مورد ضرورت خانه اهمیت به ذوق و خواست زن نمیتن؟ ضیاءالحق به این سوال پاسخ میده.
همه چیز از سر تا پای گرفته کالا در خانه، هر چی سامان که کار است، کل چیزا خود ما خرید میکنیم، خود ما میبریم، لیکن در بازار نمیتونیم که ورا بیاریم یا خودشان خرید کنه. خانم که باشه او در چادری هم بیخی پت باشه، بازم 6-7 نفر سنش سهل داره. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام روسی از خود یا باشه، یعنی در هتل که روسی هم باشه ما نمیریم، هیچ بیرون نمیبریم.
خانم حنیفه یکی از زنان فعال افغان به این باور است که هم نظر بودن و احترام به خواست و ذوق و انتخاب زن در خانه در کناری که مهر و محبت را میان اونا در زندگی زن و شوهری مستحکم می سازه، از تلف شدن وقت، حق و خساره اقتصادی نیز جلوگیری می کنه.
وقتی یک برادرم خود شوق میکنه که ما باشه یک پیرانتومان تیار کنم یا یک دریشی تیار کنم، میره در بازار شاید 10 دکان بگرده تا که تکی مورد نظر خود پیدا کنه، که نمی قدر فکر کنه که اونم خانمم که در خانه هم هست اینم شوق داره، چیزی که پیدا کرد برد مندازه برش که اینم میره اگر خوب است یا خراب است یا خوش داری نداری، خودت دخترت طفل در کدامتون اینم میره میشه بپوشین. و اگر پشم سر از خانم میگرده که من هر چیزی که از بازار میارم تو همیشه سر از او انتقاد میکنه، فرضاً یک جوره بود میاره او در پاش کلان است، او تمور میپوشه تا که او کنه میشه او برابر پای نیست، و از پوشیدن از اون ایوازی که لذت ببره اذیت میشه. و دیگه ای که اگر در سر تاکید دوباره او رو میبره چقدر وقتش ضایع میشه. در هر حالت اگر ما ببینیم بود اقتصادیش هم ضربه میبینه یادم، هر قدر که بیارزش فکر کنیم بازم تاثیراتش بسیار وسیع است.
در آخر بحث به این نتیجه میرسیم این درست است که خانواده مثل اجتماعهای دیگر نیاز به مدیریت دارد، اما بهتر است از شیوه های مناسب و دور از خشونت و حق تلفی کار کرد. قابل یادهانی است که اقتدار مرد خانواده در کنار تفاهم و همدلی با در نظر داشت ارزش و خواستها، ذوق و سلیقه و همچنین مشورت با همسر میتواند در موفقیت زندگی مشترک زن و شوهری و ایجاد خانواده دور از خشونت و عقده‌مند توأم با زندگی مسالمت آمیز و سالم مؤثر باشد. مطالب برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، بدرود.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-486-20 0042-02-41-12-41-38.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا نقش والدین در رشد تربیه اطفال مؤثر است؟ چرا برخی خانواده ها از رفتن اطفالشان به مکتب و یا کورس بازجویی نمی کنند؟ خانواده ها چطور می توانند به اطفال تعلیم و تربیه خوب بدهند؟ این برنامه آشنا به همین موضوع ربط دارد که والدین در تعلیم و تربیه اولاد چگونه باید عمل نمایند تا اولادشان گمراه نگردد. همچنان در اخیر برنامه در این مورد پارچه تمثیلی نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم. اکنون در رابطه با این که والدین چطور می توانند فرزندان با تعلیم و با تربیه داشته باشند، گزارش همکارم مهری انوری را در این رابطه میشنویم.
شنونده های عزیز، در جامعه خانواده منحیث اجتماعی کوچک است که طفل در آن پرورش می‌یابد و هر نوع گفتار و رفتار والدین بر روحیه طفل تأثیر خود را به جای می‌گذارد. هرگاه والدین در تعلیم و تربیه سالم طفلشان بکوشند، به یقین اطفالی که آینده سازان کشورند، نه تنها آینده روشن را برای خود و خانواده برمغان خواهند آورد، بلکه مصدر خدمت به وطن و مردم نیز خواهند شد. حشمت الله یکی از کارمندان دولت میگوید والدینم همیشه بالایم توجه داشته و در تعلیم و تربیه اولاد به حد کوشیدند که امروز خودم را در زندگی موفق میبینم.
زمانی که ما نو به مکتب میخواستیم بریم، پدر بزرگوار بدون از اینکه ما خبر باشیم یا استاد خبر باشه، اونا ما را تعقیب میکردن که آیا اینا مکتب میرن یا کدام جای دیگه میرن. و دوم دیگه هم شرط باطشون با استادا بود. ما بسیاری مواقع شده که مدرسین بودیم، دیدیم که پدرم اومده که استادم دیده که دستن فشش نگیستیم. همیشه تعلیم تربیت درس مکتب ما همکاری کرده، درس مکتب خوانده و همیشه درسای ما پرسون کرده که امروز رفتی چی خوندی، چه قیاد گرفتی و چی مشکل داری. من این کار پدرم خیلی منطقی فکر میکنم که توجه برم داشته و قطاسی ما آورده، البسی ما آورده، خوب تربیت داده، خوب تعلیم داده. ما میخوایم در آینده به خاطر اولاد خود همه طور یک اسکیجول تاز داشته باشون که بتونم یک طفل خوب موفق به جامعه تقدیم. امروز اگر پدرم نیست، میتونم فامیل خود احاشا و باطب بکنم و در کارهای خود تا فعلا خود انشاءالله موفق هستم و خدا مهربان است. از این به بعدش هم خدا مهربان.
خشت اول گر نهد معمار کچ، تا سریا می رود دیوار کچ. چون تعلیم و تربیه نیز از خانواده ریشه می گیرد و به خصوص پدر داناترین و نیرومندترین موجود نزد طفل است که نقش پدر در رشد و شخصیت طفل و تعلیم و تربیت سالم آن هم مانند مادر خیلی با ارزش است و اولاد بیشتر تحت تاثیر گفتار و رفتار پدر قرار می گیرد. بنابراین اگر تهداب درست گذاشته شود، در بزرگسالی مشکل به وجود نمی آید. عبدالله متعلم یکی از مکاتب دولتی می گوید شاهد آن استم که بسیاری از همسنفانم از درس فرار نموده و به اصطلاح در ایلاگشتی و تبخوشی روز خود را سپری نمودند. بقیه گپ‌ها را وی چنین توضیح می دهد.
چند تن از صنفی های خودم هستن، شخصا من به بهانه مکتب یا کورس میان، ولی داخل صنف میشن میبینن که دلشان به درس نمیشه، علاقه به درس ندارن، دوباره از صنف میرن و بیروز روز خودگان میگنن. من فکر میکنم که جامعه ما بسیار پس رفته است، از طرف فامیل آنها توجه نمیشه، نمیان احوال فرزندای خود از مکتب نمیگیره که چی مشکل دارن. صنفی ما دمی طول مکتب که بود به دخانیات آغشته میشدن.
باید گفت پدر از دیدگاه طفل چهره برجسته خانواده است و محبت و شفقت و وفاداری، خلوص و صفا و رشادت و شهامت، ادب، تواضع، عزت نفس و غیره را فرزند از پدر بهره می گیرد. قسمی که جبار پسر جوانی که مکتب را ناتمام رها نموده و علت این کارش را چنین بیان می کند.
مکتب می رفتم، پدر و مادر من رهی می کرد، من مکتب نمی رفتم، می رفتم با سلفی ها و دوست ها و یا می رفتم هر جای چکر زدن یا می رفتم پیسه می دادن که می گفت بری کورس بریم با میدی دست بخونیم. ما پیسه را می گرفتیم، خرج می کردیم و از این خاطر محروم شدیم در مکتب. تقریبا صف 9 بودم مکتب ایلا دادم، محروم شدم. بله، رفیقا و دوستایم از خودم کده کلان بودن با سیل ساتری و یا مثلا چکل زدن سرای کو باقا و یا می رفتیم، دیگان گیمزونا یا می رفتیم. حالا که مکتب نمیرم کار میکنم، یکان روز در مکارم دیگه میگریزم میرم یکان جای چکل زدن.
عزیز الله باشنده شهر کابل میگوید در کودکی به من توجه نشده است، اما از تجربه تلخی که خودم در زندگی گرفتیم، اکنون من حتی به برادرزاده هایم تربیت درست می دهم و از درس هایشان ورسی می نمایم.
وقتی که من شاگرد مکتب بودم هیچ توجه کسی نبودن، پدر جانم ضعیف بود، مادر جانم هم ضعیف بود، سوادم نداشتن پشت ما باشن، نه برادرها هیچ کس توجه خاص نداشت در مسائل تعلیم و تربیه من، فقر بود به این مسائل. و حالی که سر خودم گذشته، من توجه ما به اولادای خود و به برادرزادای خود به یاد توجه ما زیاد هستن.
قابل یادآوری است بر علاوه والدین، معلم نیز تا اندازه‌ای در تعلیم و تربیت اطفال تاثیرگذار است و امکان دارد در اثر سعی و کوشش معلم برخی رفتار نامطلوب اجتماعی در شاگرد اصلاح شود. و معلم وقتی می تواند این مسئولیتش را به درستی انجام دهد که والدین با مکتب و معلم همکار باشند، چرا که معلم شمعی است که خود می سوزد و به دیگران روشنی می دهد. آمنه امین، معلم یکی از مکاتب شهر کابل، در مورد چنین می گوید.
قسمی که شما میفهمین از طرف وزارت معرفی به ما مثل یک دستور داده شده که ما باید ماهانه به صورت دوامدارش با فامیلا در تماس باشیم و همچنان جلسات والدین است که مشکلات شاگردار در میان میگذاریم امرایشان. و بر علاوه از این ما یک دایری داریم که کتابچه نوت یا دایریشان میباشه، هر مشکلی که داشتیم ما از طریق دایری با فامیلا در ارتباط میباشیم، چون یک طفل تقریبا بزرگترین حصه زندگی خود در مکتب سپری میکنه و دوره تحصیلیش اکثرا در مکتب است. تمام معلمین به حد توانشان میکنند در قسمت تربیه و تحصیلشان پیشرفت چشمگیر صورت بگیرم، اما بعض از فامیلای موجود داره که متاسفانه و در تربیه شاگرد خود یا رسیدن به شاگرد به اولاد خود درست توجه نمیکنند و متاسفانه امی ارتباط با آنها ندارد.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، در این قسمت برنامه در رابطه با موضوع این که والدین چطور می توانند در تعلیم و تربیت فرزندان موفق باشند، پارچه تمثیلی را که همکارم مهدی انوری نوشته و ممثلین ما هر یک شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی، شیست اکبری و راتب ندیم آن را اجرا نمودند، با هم مشنویم.
مرا نوبت خودم است. تو یادم نداری کلان کلیان میکنی لالای تیمی که چه قسم کار میکنه؟ اینو سایی تو
سلیم بچه شمی میدانه که زدم خانه کنه وقت میشه اینه وقت رو بسطی تور کامر.
تو چه خطر سوستی بچه؟ بانه خو کم نیست، یک بانه تو پیش پدرت با خیلی باز تو که قمه ترسی این میدانه میزنیم و میری سیست؟
سعیز بچهش، ما خود دفعه اولم از کامدیم که یک ذره تیشو کبریم دیگر.
برو بچه از دیگه نه بخیر، کتیت تک بده پیشو برو که
بریم بریم بچهش الله بگه تیست دیگه
برو برو ترسو.
ناصر، اینجا چی میکنی ها؟ بچه ایم کورسیت خونی زیک خانه هست.
ایچ ایچ پدر جان، سلفیم سلیم مره اینجا آورده، گفت که یک دقیقه بریم گیم بزنه.
بچه ایم شما کورس نرفتین و اینجا آمده نه؟ چقدر وقت میشه که کورس نمیری ها؟
پدر جان، فقط امی امروز ما آمدیم و بس، و هم سلیم مره بزور آورد که بیا ساتری کنه.
کاکا جان، چه قسم بچه هست؟ هم ساتری میکنه و هم میترسن، مره چی بایی؟
سلیم، بیاین که بریم دکان پدرت، بازم اونجا گپ میزن. سلام لالا سمد، چطور هستی؟
سلامت باشین لالا. این بچه ها چطوری تو رنگای پریده اینجا آمدن؟ خیرت باشن؟
خیرت است والا. میفهمی که این بچه ها امروز چی کردن؟
چی کردن؟ نه من خبر ندارم.
کورس نرفتن، به گیم خانه رفتن و گیم بازی کردن. اون رو هم تصادف که من از امورا تیر میشدم دیدمشانه که در بین بچه ها همین بچه ما و خودت هم از گیم خانه برآمدن.
چی میگی؟ بچه هم هر روز بکس خودم میگیره و میره طرف کورس. چی قسم؟
خیر تو که هست، من برات میگم که بچه ناصر جان که تو بچه خودت هم سنفی سن، یعنی در یک سن درس میخوانه. او برم گفت که بچه لالا سامت کورس نمیه و به هر طرف چکر میره، حتی سر پیسه ساتری میکنه. چرا خودت تا میخبر بچه تا نمیگیری که بوری اقلا کورس اولش بپرسی که چی میکنه چی نمیکنه، درس میخونه نمیخونه؟ این دیگه مسئولیت خودت از جانه بیاده.
والا بیادر چی بگویم، خودت میبینی که من وقت ندارم. به خاطر یک لقمه نان شب و روز کار میکنم و مصروف هستم. صبح ما برایم شام خانه میرم.
بیبی لال هستم من خود گاه و ناگاه میرم از امین استادا و معلمین ناسوچان پرسان میکنم که بچه این در درس و سبق خود چطور است، درس میخوانه نمیخوانه، ولی با آن هم امروز به کورس نرفته و شکر خدا که دیدمش و خودش هم متوجه اشتباه خود شد.
راست گفتی بیادر، تربیه اولاد از همه چیز که مهمتر است. من امشب که سلیم بچه مام گپ میزنم انشالله که از پیشش تعهد میگیرم که بعد از این در درس و سبق خود غفلت نمیکنم.
ای خیر ببینی لالا زمان انال شدی اگه آدم حسابی.
زنده باشی. خیر ببینی تو هم که کار برای انداختی.
شنونده های گرامی، با امید آن که بتوانیم از همه بیشتر در تعلیم و تربیت اولاد بکوشیم و فرزند خوب تقدیم جامعه و محیط نماییم، برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان می رسانیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.